تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. ساعت 23:32 دقیقه رسیدیم. صدای پای شب و دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
خب، بخش کیمیای سعادت و ادبیات قدیم. خب حافظ رو نمیدونم، از قدیم تا الان بوده هست، و جناب احمد خالصی. آقا سلام.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان خوب فهیم و دلاغاه این برنامه وزین.
خیلی متشکرم. فکر کنم بحث دوستان رو شنیدین.
آره، اون قدیم و اول داستان شاعر قدیم، چون بخشی که من معمولا با در این برنامه انجام وظیفه کنم ادبیات کلاسیک بگیم دیگه. کلاسیک ترین شاعر زبان فارسی.
من امروز یه چیزی داشتم می نوشتم حافظ لعنتی دوست داشتنی. خیلی عجیب. من حتی فکر کنم که حافظ یه جورایی عصاره هنر در سرزمین ما هم هست. بافت کلام، فرم زیبایی شناسی زبانش، اصلا با محتوا الان اصلا کاری ندارم، چون اون میاد توی این ظرف میشینه، برای همین جذاب میشه وقتی که میگه گوهر مخزن اسرار همان است که بود حقه مهر، بدان مهر و نشان است که بود، عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود. انگار این همین جوری استمرار داره و آمده.
حالا این که گفتین که حافظ کذایی، آیب الفتی اشاره میکردم، من تا فرمان شنیدم تفکیک و تقسیم فوقلاده عالی داشتم.
بله،
قافلگیش هم فوقلاده عالی بود. یه تعبیری با آقای حکیمانی تو اتاق فرمان گفتم، آقای بهادین خرمشاهی چندی پیش به تن سال آقای مطابق میگفتن اعلام حافظ بس کنیم. یعنی که منظورشون پژوهش ها، کتاب هایی که نوشته میشه، و حالا اینقدر بس در مورد نسخه ها شاید اشباع شده فکر، ولی تقسیم بندی که جناب الفتی داشتن منو به این فکر فرو بود که نه،
هنوز
بله هنوز زوده برای اینکه ما اعلام حافظ بس با همون مطایبه و تنزی که آقای خرمشاهی میگفتن داشته باشیم. بله، همین گونه است. ببینید،
حتی خودشون هم ساکنان همین کوین.
بله، هنوز ماشاءالله. من امروز تو من توی کتابخونه نگاه میکردم، چندین کتاب و کتاب‌های جدید. بله، خب ایشون خودش زندگیشون رو گذاشتن برای حافظ شناسی و حافظ پژوهی. ببینید، گریزی از حافظ نداریم. ما یه سنت دیرپایی داریم که همون تفعله و دیگه اینقدر هم در موردش صحبت شده و اینکه لحاظ بکنیم تنها شاعری است که سنت تفعل هنوز وجود داره حافظه، اینکه لحاظ بکنیم این جمله قدیمیش تکراری که میگن در تاخچه خونه هر ایرانی دیوان حافظ هست، حالا یه دم شک کردن گفتن که این گونه نیست و شاید اون حتی دیوانی هم که باشه همه نخونن غیر از اینکه باصلا اصلا خونه دیگه تاقچه نداره.
من 6 تا دارم، میشه به 6 نفر تقسیم کرد.
شما چیز نیستی، معیار درستی برای قضاوت عموم مردم نیستی. و اینکه اینا که دارم مواردی میگم تایید اینکه چرا حافظ رکن رکین هویت ایرانی میتونیم حساب بکنیم در کنار این سنت فال که میگم چه واقعا صحت و سقمش رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اگر وقت باشه در مورد اون صحبت خواهم کرد که چرا این سنت پا گرفته و در کنار این که
تفعول
سنت تفعول به حافظ فقط که عمومی باشه، یعنی در حوزه سپهر عمومی فرهنگ ایرانی این سنت وجود داره. شب یلدا شب نوروز خود شما تو برنامه امیدوارم در مورد من فال نزنید. صوفی نهاد دامستر رو باز کرد در نهاد
الان جلومه
خدا به خیر بگذار. و این که مورد سوم این که از همون روزگاران حیات حافظ و زندگی حافظ و انتشار دیوانش که خودش حوزه نفوذ جغرافیایی هم توضیح داده که تا کجاها میرسه، لقب لسان الغیب به کار رفته. ببینید اینا میشه گفت که بنابراین یه دلیلی داره. مقایسه کنیم با شاعران کلاسیک دیگر، داستان‌های نظامی، اون شور و هیجان مولوی چه در غزلیات شمس، اون حکمت و خلاصه انتزاعیات در حوزه اندیشه و تفکر در مثنوی مولانا، اون حکمت عملی و توصیف عینی اخلاق انسان ایرانی توسط سعدی، همه اینا لحاظ بکنید. اما حافظ یه امتیازی داره، حالا یا امتیاز بر شاعران دیگر داره یا امتیازی از شاعران دیگر داره حافظ، که اون حالا لحاظ بکنید که این همه اختلافی که در نسخه بدلها الان هست که حاصل تعدادی از اونها حاصل کار کاتبان و ناسخان هست و ادعی هم حاصل اون
سم و آستانه و آشیانه و
خیلی هم کار خود حافظه دیگه ظاهرن دست می برده. ببینید حافظی که شعرش، شیوه بیانش، چون شما گفتید الان میخواید به متوان، اگه من میگم در کنار جادوی الفاظی که حافظ داره، تنتنهی که داره، به تعبیری میگن نمط عالی که در سخن حافظ هست، اصلا موسیقی الفاظ، و ببینید چقدر توی روزگار معاصر در مورد هر کدوم از این کلمات صحبت شده از جهت جادوی شعر، از جهت لفظ. اما من میخوام یه نکته رو اضافه بکنم در کنار همه اینها که میپذیرن، میخوام یه دلیل رو برای اینکه حافظ در سپهر عمومی حوزه فرهنگ ایران اینقدر برجسته شده اشاره بکنم. ببینید یه مناقشه‌ای داریم از نه فقط از دوره حافظ، اما در شعر حافظ به اوج میرسه تأویل این مناقشه، اونم می و فرض بفرمایید عشق و معشوق دیگه از فرط تکرار مناقشه کهنه شده. اما خود حافظ که شما تو برنامه بیتو خوندید، حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم، در یکی از نسخه صحبت میکنم، حالا صنعت کردن من خودم هم ترجیح میدم، یا خودش که این همه مشهور به ریاستیزی و یکی از نقاط برجسته تفکر حافظ رو مقابله او با ریا میدانیم، خودش میگه یه جا توصیف میکنه خودش رو که گفته یکی از نفست بوی ریا میآید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. ببینید میخوام برسم به مفهوم رند که تعبیر برساخته ی حافظ، چند بار تو این برنامه اشاره شد. به ابهام و ایمهام شعر حافظ توجه بکنیم، با این که حالا خودش هم میگه که من یه جوری صنعت میکنم، یعنی در یه جایی حافظ هستم، حافظ و قرآنم، در کنارش به موسیقی توجه دارم. ببینید این رند که در نزد بیهقی مشتی رونود را سیم و زر دادن در داستان حسن که وزیر توسط حافظ به اوج میرسه، برساخته حافظه میپذیرم. به تعبیر آقای خرمشهر میگن خود حافظه، یعنی حافظ خودش رو توصیف کرده وقتی میگه رند منم، خودش رو داره میگه. اما در کنارم میخوام بگم انگار یه توصیف از ایرانیست، انسان ایرانی، به همین دلیله که اوج میگیره. ابهام و ایهامی که در شعر حافظ هست، ایهام نه به معنای صنعت شاعرانه، به اون معنا نمیگم، ایهامی که یعنی تعویل پذیری و چندگانگی و چند معنایی تفکر حافظ، شعر حافظانه، این خیلی کمک میکرده به انسان ایرانی برای بقای زیستش. شعری که شاعر معاصر، شاعر کتاب کوچه میگه که در مورد حافظ میگه که یک لاغبای کفرگو، یعنی یه چنین تعویل افراطی میشه از حافظ داشت. تا فرض بفرمایید که من یه کتابی دارم شهر عرفانی غزلهای حافظ از ختمی لاهوری که قرن 11 همه، و فرض بفرمایید که زلف و خال رو میاد با اصطلاحات ابن عربی و شیخ محمود شبستری توضیح میده، وحدت، کسرت، نمیدونم غیب الهی، جمال الهی، جلال الهی. این چند معنایی بودن شعر حافظ کمک میکنه به انسان ایرانی که بتونه جمعی داشته باشه در این سرخوشی، جمع احوالاتشو میگم، در این سرخوشی، شادی، آزادی، آزادگی، هم دین رو داشته باشه هم دنیا رو. میخوام سریع‌تر بگم رند حافظ نه فقط توصیف شخصیت خودش، شاید به زعم زندگی نامه نویسان، نه فقط توصیف یک انسان مطلوب نزد حافظ، بلکه توصیف عینی انسان ایرانی است. انسانی که دچار اون میدونیم تلاطم هایی بوده، روزگار زیست حافظ، این همه شما تاکید دارید که میفهمید زندگی حافظ رو ببینیم، زندگی حافظ زندگی خیلی متفاوتی که نبوده. در اون دوران آشوب وجود داشته، قتل و غارت بوده، کودتاهایی که بوده، توی برنامه دیدم دوستان صحبت کردن در موردش، اتفاقاتی که میفته.
خودش مزاج ده تبه شد در این بلا.
خب که نبوده. میخوام بگم حافظ داره به ما میگه که شما چطور میتونی با این مزاج ده، که حالا یه اتفاقی حالا شما گفتید یه شأن نزول داره، ولی این شأن نزول هی داره تکرار میشه دیگه.
همینو گفتم.
چطور میشه این انسان با اینها مواجهه داشته باشه، چطور میتونه با اینها مقابله داشته باشه؟
یه نکته‌ای برای بعضی از بچهای نسل جدیدتر، بچه هایی که الان مثلا 20 و چند ساله هستن، حالا اهل کتاب و اهل مطالعه، براشون، حالا نمیخوام از واژه شبه استفاده کنم، اما این تردید براشون پیش اومده که اگر ما الان همچنان حافظ میکنیم، به حافظ رجوع میکنیم، باز میکنیم و حال الانمونو میخوایم در کسی که 800 سال پیش نشسته و شعری کلامی گفته پیدا بکنیم، این رو مثبت تلقی نمیکنن و میگن که این شاید به این معناست که ما در فرهنگمون در این 800 سال درجا زدیم که این اتفاق میفته و ما همچنان میریم به همون آدمی که توی اون شرایط اجتماعی و سیاسی حالا با هر حالاتی این رو گفته. حالا من پاسخم رو دادم بهشون و گفتم که
شبهه نسل جوانه میگین؟
بله، و از خیلی هاشون شنیدم، حالا به واسطه اینکه سالهای پیش با بچه ها ادبیات کار میکردم و بهشون درس می، این همیشه براشون بود که چرا ما باید بریم الان سراغ کسی که 800 سال. خب اینها هنوز یه بخشی هم خامی جوانیه دیگه.
البته جسورانه است، خوبه این سوالات، یعنی این که انسان تو روزگار معاصر که نقد منابع فرهنگی سنتی رایج شده، ما گریزی هم ازش نداریم، حالا تعبیر شوپر رو شما هم با طنز به کار بردین، بپذیریم، اشکال نداره، شما خاصیت جوانی باشه، خاصیت نسل جوانی، این روی جسورانه نقد کردن خیلی هم خوبه، ولی میتونه منحصر به حافظ هم نباشه، چون بسیاری شاعران دیگر. خب حالا من پیشنهاد میکنم بریم مثلا بگیم چرا اونها میان به هومر مثلا یا به شکسپیر رجوع میکنن، نه در مورد خود حافظ. اتفاقا این تکرو بودن حافظ، یعنی حافظ این رندی که توصیف میکنه یه مقدار آنارشی توش وجود داره دیگه، یعنی با کمی تسامح اون آنارشیسم حافظ رو میتونید ببینید. پاسخهای حافظ به سوالات همیشگی انسان پاسخهای فردی است.
بله.
ببینید موضعش در برابر دنیا موضع فردیه.
دقیقا.
با اینکه از سنت فکری، ادبی، زبانی کلاسیک استفاده میکنه، منابع خودش هم ذکر میکنه، منابعش هم ما میفهمیم، اما اتفاقا انسان کاملا تکرویه. اتفاقا انسان معاصر که میگه من میخوام تکرو باشم، من میخوام نقاد باشم، من میخوام خارج از حوزه سنت زندگی بکنم، میتونه بهترین منبع برای اون حافظ باشه. میگم به این دلیل که به حیات، به جامعه، به مبدأ، به مقصد، به همه چیز با یه توصیف فردی توصیف میکنه، توجیه میکنه حافظ زندگی خودش رو، مطلوب خودش رو. باورهای جمعی ملت ما در یک نظامی شکل میگیره، اون در نظامی که حالا فرض بفرمایید میتونیم بگیم جهان بینی، جهان نگری، و خب یک ابزارهای زبانی و ادبی پیدا میکنه نزد شاعران، و سخن شناسان گفتن که بالاترین مرتبه رو در حافظ میتونیم پیدا بکنیم، این اوج جهان بینی رو. من میگم حالا نیاز نیست به سخن شناسان اون جوانان توجه کنن، همین که این گزاره که من گفتم سنت فال وجود داره.
بله.
هرچند در مورد ساعت و صبحش میشه بس کرد.
خب ما دو دقیقه فرصت داریم درباره این فال و اون شاهده که استاد خرم شاهی خیلی اشاره کرده، یه چند مثال از اون هم مثال بزنید. خالی مثال از لطف نیست. برای خود من چند بار پیش آمده.
آره برای هم برای خیلی ها پیش اومده. نه من لا میخوام بگم که خب برای خیلی موقعا پیش نمیاد، مثل بلا تشبیه، مثل دعاست. دعا همیشه که مستجاب نمیشه.
قرار
نیست مستجاب بشه. من تو هم میخوام به نسل جدید، حالا چون شما بحث شوپر رو تعبیر شوپر رو به کار بردید، در مورد فال بگم. اول اینکه اشکال نداره کسی با فال حافظ مخالف باشه، به نظر من هیچ اشکالی نداره.
نه بعد چون... حالا اینجا میبینه که الان شاید مثلا بوده 30 سال پیش بود، اون موقع مثلا ما 20 سالمون بود، یه دوستی داشتیم اهل مهندسی و اینها، این مخالف بود، گفتیم آقا حافظ رو باز کنیم ببینیم خود حافظ چی میگه، که آمد به درد عشق به ساز و خموش کن، حافظ رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول. یک بار هم دوستی توی جمعی سنتور میزد و من داشتم حافظ میخوندم و رسید به اونجا که من خوندم مطربا پرده به گردان و بزن راه عراق، که این وقتی که تموم شد به من گفتی همونجا من تو ماهور باید میرفتم توی گوشه عراق. این اتفاقات اینجوری هم هر از گاهی میفته.
آره خیلی این اتفاقات میشه شرکت. من میخوام مثلا سنت فال، ما میدونیم که قبل از حافظ فال وجود داشته، منحصر به فرهنگ ایرانی نیست، در عرب هم هست، نزد اقوام دیگه هست، تفاعل و تتایر هست.
خب اصلا فالی نامه در مورد فال.
آره این هست. من میخوام بگم چرا برجسته شد، چرا همه به حافظ رجوع میکنیم. یه عده گفتن که انسان گریزی نداره از این که در این ناملایمات زندگی پناه ببره به عالم غیب.
بله.
و حافظ هم که تعبیرش اینه که لسان الغیب، تعبیری که در مورد حافظ به کار بردن از همون روزگار. بنابراین اشکالی نداره انسانی که گیر میکنه تو زندگی عادیش و نمیدونه چه بکنه، طلب خیر میکنه. نمیخوام مقابله بکنم با استخاره. معترضه بگم، یکی از بزرگترین مراجع تقلید ما در روزگار معاصر و فقیه بلند مرتبه عمد، اسمشون رو نمیارم و حتی عارف هم بودن، فقط فقیه نبودن، در میخانه گشایی برویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، ایشون استخاره اعتقاد نداشتن. میخوام بگم اشکالی نداره کسی از به تفعل اعتقاد نشته باشه، اما این انبوه مصادیق رو میشه فهمید. انسان گریزی نداره از اینکه گاهی وقتا پناه ببره.
درست.
در کنار اون حالا میشه از یونگی چیز کرد که بالاخره یک تطابقی بین روح انسان و روح جان وجود داره. یه عده هم گفتن که سخن حافظ چون پر از ایهامه، اغلب هم خوشدلی، اغلب هم امید، اغلب هم نور و مثبت، انسان دوست داره به این نور و روشنایی نزدیک بشه، بنابراین اونا رو میتونیم بگیم که در اون راستا توجیه میکنه. اما در مورد این مصادیقی که شما گفتین و انبوه مصادیق دیگر که از اون دوران هم رایج به در گفتن در این برنامه فکر کنم مطرح شد، که در سنت دربار مغول هند اکبرشاه و داراشوکو این سنت فال نسخه هم هنوز وجود داره، در برابر انبوه این مصادیق به نظرم فقط و فقط از روش روانکاوی اعماق میشه پاسخ.
بسیار خب، فالی که برای شما گرفتم این بود که نمیخونمش.
آره.
دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. با جناب احمد خالصی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با ادامه صدای پای شب همراه باشید.
دمی با غم به سر بردن، دمی با جهان یک سر نمی‌ارزد، جهان یک سر نمی‌ارزد. به می بفروش دلق ما، به می بفروش دلق ما، کزین بهتر نمیارزد، کزین بهتر نمیارزد. به به جامی بر نمیگیرند. زهی سجاده تقوا، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی‌ارزد، که یک ساغر نمی‌ارزد.
خب صدای جناب استاد صدیق تعریف رو شنیدیم و غزلی از حافظ. خب بخش کتاب گویا رو هم داریم در این برنامه مثل هفته های گذشته و همراهیم با سرکار خانم زهرا بلدی. خانم بلدی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم از همراهیتون. امشب چه کتابی رو برامون معرفی میکنید؟
امشب دو اثر رو میخوام واسهتون معرفی بکنم. یکی مجموعه صدای سخن عشق هست که یک مجموعه چند جلدی هست و به دیوان اشعار حافظ پرداخته. در واقع این اثر که با صدای استاد بهروز رضوی هم تولید شده معنی. شامل غزلیات، قصاید، قطعات، مثنویات و روایات حافظ هستش
که از صدای سخن عشق.
بله، از صدای سخنش.
صدای سخنش.
بله بله. که توی هر جلدش هم در واقع 130 غزل رو، یعنی در واقع توی جلد ابتدایی 130 غزل مورد بررسی قرار گرفته و خوانش شده و جلدهای دیگه هم به همین ترتیب، حالا قصاید یا قطعات به همین شکل.
یعنی پس صرفا غزل خوانی نیست، تفسیر هم داره.
بله بله، این مجموعه صرفا روایت، ولی هم غزلیات هست، هم قصاید، قطعات، مثنویات و رباعیات.
بله.
اما اثر دیگه که میخوام معرفی بکنم تماشاگه راست هست که شرح غزلیات حافظ هست و در واقع استاد آهی این برنامه رو البته توی رادیو فرهنگ چند سال قبل داشتن.
بله.
حالا اون مجموعه رو کلن ایران صدا جمع‌آوری کرده و به شکل کتاب صوتی توی چند جلد جمع‌آوری کرده و تفاوت این مجموعه با قبل اینه که یک این که شرح غزلیات فقط هست و دو این که علاوه بر اون لذت شنیدن شعرخوانی، جنبه های زیبایی شناسی و آموزش اون ابیات هم مد نظره، چون که استاد به تفصیل در واقع با معانی اون رو برای ما بیان میکنن.
بله.
زنده یاد استاد آهی. و در بازار کتاب گویا ایران صدا هم موجود هست و شنوندگان میتونن به راحتی دانلود بکنن و بشنون.
پس دو کتاب گویا در پایگاه کتاب صوتی ایران صدا داریم، یکی صدای سخن عشق و صدای استاد بزرگوارمون جناب آقای رضوی و دیگری.
بله.
هم تماشاگه راز که زنده یاد حسین آهیه که خب من خودم یکی از شنونده های این برنامه بودم، همیشه در رادیو فرهنگ ساعت 6 عصر پخش میشد.
بله.
که شرح غزلیات و نسخه شناسی در واقع غزلیات حافظه.
بله.
اگر خانم بلدی صحبتی ندارین ما بشنویم به بخش. نه نداریم این بخش رو. بله، میتونید خودتون دانلود کنید بشنوید و لذت.
بله.
ببرید از هر دو، که هر دو در جای خودشون آثار بسیار جذابی هستن. خانم بلدی صحبت پایانی شما رو بشنویم.
قربان شما. فقط من میخواستم بگم که به این بیت حضرت حافظ یه رجوعی بکنم که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، سب پس بر جریده عالم دوام
ما. سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر باشه.
سلامت باشید، شب شما هم بخیر. خدا نگه.
Thank you.
سپاسگزارم از همراهیتون دوستان گرامی با برنامه صدای پای شب امشب. در شب بزرگداشت حافظ همراه شما بودیم، در طول این دو ساعت از حافظ گفتیم و شنیدیم، هرچند خود حافظ در جایی گفته زبانت در کشی حافظ زمانی، حدیث بی زبانان بشنو از نی. اما ما گفتیم از حافظ، من خودم به شخص از صحبت دوستان بسیار لذت بردم و توی این دقایق پایانی هم میخوام حسن ختام برنامه یه غزل بسیار زیبا از حافظ، حتی همش زیباست ولی من خودم این غزل خیلی دوست دارم، میخوام این غزل رو براتون بخونم که حتما برای شما هم خیلی از ابیاتش خاطر انگیزه. با شما خداحافظی میکنم و این غزل رو تقدیم شما میکنم. سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صبر روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، کاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هم میهنان عزیز و گرامی هستیم. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه صدای پای شب رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. اما دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. به ساعت 24:12 شب نزدیک شدیم. برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
میهمان از در می آید.